نوار شماره 761 ای پریم قسمت 31 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 591 یک ساعت و نیم بعد از ظهر فرانز و آلبر در حالی که لباس‌های روستایی در بر داشتند و آلبر دستگل روز گذشته را که پژمرده شده بود به یقه نصب کرده بود از مهمانخانه فرود آمدند که سوار کالسکه شوند. پس از اینکه قدم به خیابان نهادند مشاهده کردند که راننده کالسکه و دو پیشخدمت که عقب کالسکه قرار می‌گیرند لباس رسمی شغل خود را بالای لباس مبدل پوشیدند و در نتیجه تغییر شکل آنها بهتر و جالب توجه شده، زیرا در عین اینکه لباس مبدل در بر دارند لباس رسمی شغل آنها نشان می‌دهد که از خدمه اشراف درجه اول می‌باشند و آلبر از این موضوع بیش از فرانز خوشبخت گردید. همین که ناقوس به صدا در آمد و شروع جشن را اعلام کرد، آن دو جوان سوار کالسکه گردیدند و کالسکه به راه افتاد و همان خیابان‌های دیروز را پیش گرفت و مثل روز گذشته کالسکه‌ها دور زدند و در دور دوم یک مرتبه یک دسته گل تازه از یک کالسکه که در آن عده‌ای از خانم‌ها با لباس مبدل بودند در کالسکه آن دو جوان افتاد. موضوعی که خیلی جلب توجه آلبر را کرد این بود که خانم‌هایی که با آن کالسکه گردش می‌کردند لباس‌هایی چون لباس دیروز فرانز و آلبر را در بر داشتند، در صورتی که فرانز و آلبر آن روز لباس روستایی یعنی لباس دیروز خانم‌ها را پوشیده بودند و حالان که بین آن دو جوان و خانم‌های آن کالسکه هیچ نوع توافق نظر راجع به این موضوع حاصل نشده بود و آنها با یکدیگر حرف نزدند تا اینکه بدانند که روز بعد خانم‌ها باید لباس آقایان را، البته با رعایت طرز دوخت لباس از لحاظ اینکه زنانه باشد، بپوشند و آقایان لباس روستایی خانم‌ها را. و وقتی در دور سوم کالسکه آلبر و فرانز به کالسکه حامل خانم‌ها رسید، آلبر گل بنفشه تازه را به لب برد و بوسید و از این بوسه نه فقط خانمی که گل را در کالسکه آن دو نفر انداخت تفریح کرد، بلکه خانم‌هایی که با اون بودند نیز تفریح نمودند و خندیدند. آن روز نشاط کسانی که در جشن شرکت کردند نه فقط کمتر از روز قبل نبود، بلکه هرگاه با دیده دقت می‌نگریستند می‌دیدند که مردم در آن روز بیش از روز گذشته شادی و هیجان دارند و فرانز و آلبر یک مرتبه هنگام عبور از مقابل کاخ روسپولی کنت را کنار پنجره دیدند ولی دیگر او را مشاهده نکردند. زائد است بگوییم که آن روز تا وقتی که جشن ادامه داشت آلبر و خانومی که برای او دستگل انداخته بود هر دفعه که به هم می رسیدند با اشاره اخلاص خود را به هم ابراز می کردند و بعد از اینکه جشن خاتمه یافت و فرانز و آلبر به مهمانخانه مراجعت نمودند، فرانز دید که از طرف سفارت فرانسه در روم نامه‌ای برای او فرستادند و وقتی نامه را گشود دید به وی اطلاع می‌دهند که روز بعد جناب قدوسی مآب پاپ او را به حضور خواهد پذیرفت. فرانز هر دفعه که به روم مسافرت می‌کرد به وسیله سفارت فرانسه از دربار پاپ تقاضا می‌نمود که از طرف جناب قدوسی مآب پذیرفته شود. فرانز از آن شرفیابی هیچ منظور دنیوی نداشت و فقط می‌خواست که از برکات معنوی پاپ برخوردار گردد و شرفیابی به حضور آن مرد روحانی را توشه آخرت نماید. به طور کلی پاپ‌ها مردانی پاکیزه خوب و درست کردار هستند و اگر در ازمنه قدیم که دین و سیاست توأم بود پاپ‌های فاسد بر مسند بزرگ واتیکان یعنی دربار پاپ تکیه می‌زدند، امروز که دین از سیاست جدا شده و دیگر پاپ ها مجبور نیستند خود را وارد قضایای سیاسی نمایند، دربار پاپ تقدس و عظمت پیدا کرده، خاصه در آن موقع که گرگوار 16 بر مسند پاپی تکیه زده بود دربار پاپ مقدستر و عظیمتر شد، برای اینکه گرگوار 16 با زهد و تقوا و قلب پاک خیش وجهه جدید برای دربار پاپ تحصیل نمود و به همین جهت فرانس خیلی میل داشت که هر دفعه وارد روم می شود به حضور آن مرد بزرگ و روحانی برسد و دقیقه چند با او صحبت کند و از فیض معنوی مردی که رئیس دنیای مسیحیت بود برخوردار گردد. بنابر این روز بعد فرانز نمیتوانست که به اتفاق آلبر سوار کالسکه شود و در جشن کارناوال شرکت نماید، زیرا میباید به حضور پاپ برسد و آن شرفیابی به قدری برای فرانز اهمیت و ارزش داشت که آن را به هیچ چیز نمیفروخت. لذا روز بعد آلبر به تنهایی سوار کالسکه شد و تنها برای شرکت در جشن رفت و ساعت 5:10 بعد از ظهر که به مهمانخانه مراجعت نمود و فرانس هم از دربار پاپ مراجعت کرده بود، طوری آلبر شادمان بود که پنداری دنیا را به او داده اند. وقتی فرانس علت خرسندی آلبر را پرسید، آن جوان گفت که امروز خانمی که شما دیدید باز لباس روستایی پوشیده بود و وقتی به من رسید و دید در کالسکه تنها هستم، به کلی نقاب از چهره برداشت و من به خوبی او را دیدم و مشاهده کردم که جوان و زیبا و شاداب است و بعضی از آثار و علائم که وصف کردنی نیست ولی محسوس می باشد به من ثابت می کند که این زن زیبا و بانزاکت از اشراف درجه اول روم است و اگر جز و اشراف درجه اول نباشد بیشک از درجه دوم است و من مصمم هستم که فردا نامه‌ای به او برسانم، یعنی نامه خود را بنویسم و در کالسکه‌اش بیندازم. هنگامی که آلبر صحبت می‌کرد، فرانز متوجه شد که دوست جوان او می‌خواهد درخواستی از وی بکند، ولی مثل این است که خجالت می‌کشد و لذا گفت: آلبر عزیز، من حس می‌کنم که شما می‌خواهید چیزی بگویید، ولی از ابراز آن خودداری می‌نمایید. آلبر گفت: آنچه من می‌خواهم بگویم مربوط به کالسکه است و می‌خواهم از شما خواهش کنم موافقت کنید که فردا هم من در کالسکه تنها باشم، چون اگر امروز من در کالسکه نبودم این خانم نقاب از چهره بر نمی داشت و خود را به طور کامل به من نشان نمی داد. فرانز نه حسود بود نه خودخواه تا اینکه بخواهد مانع از پیوند دوستی آلبر با آن خانم بشود و برعکس اگر می توانست کمک می کرد تا آن دوستی سر بگیرد، زیرا می دانست مدتی است که دوست عزیز او در ایتالیا خواهان دوستی با یک زن جوان و زیبا و متشخص است، ولی این نعمت نصیب او نمی شود و چه بهتر از آن که آلبر بتواند به مقصود برسد و با آن زن دوست شود. فرانز می دانست که دوست او نمی تواند هیچ حرف را در دل نگاه دارد و بعد از این که با آن زن دوست شد تمام جریان وقایع را برای شکایت خواهد کرد و بنابراین اگر بتوان فرض کرد که فرانز مردی کنجکاو بود و میل داشت بداند آن ماجرای عاشقانه به کجا می رسد، از این حیث هم منظورش تأمین می گردید. این بود که با صمیمیت درخواست آن جوان را پذیرفت و گفت: من فردا سوار کالسکه نمی شوم و جشن را از پنجره کاخ روسپولی تماشا خواهم کرد. روز بعد فرانز مشاهده کرد که چند مرتبه آلبر با کالسکه خود، یعنی کالسکه کنت دو مونت کریستو، دور زد و دید که یک دسته گل زیبا در دست دارد و فهمید که می‌خواهد آن دسته گل را به خانم موصوف بدهد و بعید نیست که نامه خود را در وسط دسته گل گذاشته باشد. پس از اینکه دوری دیگر گذشت، فرانس همان دسته گل را که دارای گل‌های کاملیای زیبا بود، در دست یک خانم که یک لباس مبدل از اطلس صورتی در بر داشت دید و دریافت که دسته گل آلبر به آن زن رسیده است. عصر آن روز بعد از آن که آلبر از گردش مراجعت کرد بسیار شادمان بود و به فرانز گفت که نامه خود را به وسیله دستگل به خانم زیبا رسانیدم و چون او با محبت دستگل را دریافت کرد، خیلی امیدوار هستم که به وسیله یک دستگل دیگر جواب نامه مرا روز بعد بدهد. فرانز از طرز صحبت کردن دوست خود فهمید که وی میل دارد روز دیگر هم در کالسکه تنها باشد و برای این که درخواست وی را استقبال کند گفت: دوست عزیز، من مردی هستم که از هیاهوی زیاد خسته می شدم و شاید روز اول و دوم هیاهوی جشن کارناوال برایم جالب توجه بود، ولی اکنون از شنیدن صداها خسته و ناراحت می شدم و تصمیم دارم که فردا در مهمانخانه بمانم و چند نامه بنویسم و آلبوم خود را از نظر بگذرانم و امیدوارم که فردا مرا از گردش با خود معذور بدارید. آلبر که از خدا می خواست که روز بعد تنها باشد، از فرانس تشکر کرد و روز بعد به تنهایی برای گردش رفت و وقتی مراجعت نمود از فرط خوشحالی در پوست نمی گنجید. فرانس مشاهده کرد که یک کاغذ مربع شکل که یک گوشه از آن را گرفته در دست اوست و آلبر گفت: دیدید که من اشتباه نکرده بودم؟ فرانس پرسید: آیا جواب نامه شما را داد یا نه؟ آلبر گفت جواب مرا داد و خوب هم داد و اینک پاسخ او را بخوانید. و آنگاه با خرسندی زیاد کاغذ را مقابل فرانز نهاد. فرانز کاغذ را برداشت و چنین خواند: ساعت 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه مقابل پاساژ پونت فیجی از کالسکه خود پیاده شوید و در آن موقع یک زن روستایی که لباس روستاییان روم را در بر دارد به شما نزدیک می شود و شمع شما را می رو باید و شما باید آن زن روستایی را تعقیب کنید تا به کلیسای سن جیاکومو برسید و وقتی قدم به اولین پله آن کلیسا نهادید خود را به آن زن بشناسانید تا اینکه وی یقین حاصل نماید که اشتباه نکرده و دیگری را که لباسش شبیه به شما بوده به جای شما نگرفته. و پس از اینکه زن روستایی شما را شناخت، یک روبان صورتی رنگ به شانه لباس مبدل شما وصل خواهد کرد و از حالا تا ساعت 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما مرا نخواهید دید و امیدوارم ثابت قدم و امیدوار و رازنگاهدار باشید. توضیح حاشیه: مقصود از شمع عبارت از شمعی است که در جشن‌های کارناوال هنگام شب به دست می‌گیرند و خود الکساندر دوما در صفحات آینده این کتاب راجع به آن توضیح می‌دهد. ادامه متن. بعد از اینکه فرانز از خواندن نامه فارغ شد، آلبر از او پرسید که نظر شما راجع به این جواب چیست؟ فرانز گفت: این جواب ثابت می‌کند که مناسبات شما با این زن وارد مرحله جدید و مسرت بخش می‌شود. آلبر گفت: خود من نیز همین عقیده را دارم و فکر می‌کنم که می‌توانم با او دوست صمیمی بشوم. و چون روز سه‌شنبه روزی است که ما را برای حضور در مجلس بال دوکتو براکجیانو دعوت کرده اند، من پیش بینی می‌نمایم که شما فرانز عزیز باید به تنهایی به آن مجلس بروید. در واقع همان روز صبح از طرف دوکتو براکجیانو، صراف معروف و توانگر روم، دعوتی برای حضور در مجلس بال جهت آن دو جوان فرستاده شده بود و هر دو تصمیم داشتند که در آن مجلس و ضیافت حضور به هم برسانند. فرانز که دریافت آلبر نمی‌خواهد روز سه‌شنبه در آن مجلس حاضر شود تا اینکه خانم مزبور را ملاقات نماید، گفت: دوست عزیز، اگر این خانم به طوری که می‌گویید از اشراف برجسته روم باشد، به طور حتم روز سه‌شنبه یعنی سه‌شنبه شب در مجلس بالد براکجیانو حاضر خواهد شد، برای اینکه حضور تمام اشراف برجسته روم در آن ضیافت حتمی است. و می‌خواهم بگویم که یک زن جوان و زیبا از اشراف برجسته این شهر محال است که در این مجلس بال حضور به هم نرساند و شما می‌توانید او را در آنجا ببینید. آلبر گفت: چون خود او به موجب این نوشته میعاد ملاقات را در جای دیگر تعیین کرده، من نمی‌توانم در میعاد حاضر نشوم، ولو حضور آن زن در آنجا و در نتیجه نرفتن او به مجلس بال دلیل بر این باشد که وی از اشراف برجسته روم نیست. لیکن من بعد از دریافت این نامه بیشتر یقین حاصل کردم که این زن از اشراف برجسته است. فرانز پرسید: چطور این نامه نظریه شما را راجع به اصالت آن زن تقویت کرده است؟ فرانز گفت: لابد شما می دانید که در ایتالیا زنهایی که از طبقات عوام الناس یا طبقات متوسط هستند تحت تعلیم قرار نمی گیرند و اگر هم درس بخوانند تحصیلات آنها موقتی و سطحی است و فقط زنهای اشراف در این کشور تحصیلات عالی می کنند. فرانز این گفته را تصدیق کرد. آلبر گفت: حال یک مرتبه دیگر این نامه را که آن زن نوشته بخوانید و نظر به خط او بیندازید و طرز بیان نامه را مورد مطالعه قرار بدهید و نیز دقت نمایید که آیا در نامه غلط املایی یا انشایی هست یا نه. فرانز تصدیق کرد زنی که آن نامه را نوشته خوشخط و فاضل است و جملات نامه سلیس و بدون غلط می باشد. آلبر گفت: و چنین زن در این کشور از طبقات عوام یا متوسط نیست و به طور حتم از اشراف است. فرانز تبسم کنان نامه را به آلبر پس داد و گفت: امیدوارم موفق باشید. آلبر گفت: هر قدر که میل دارید بخندید، ولی من میدانم که عاشق هستم. فرانز گفت: اگر شما عاشق شده باشید، من فکر میکنم نه فقط روز سه‌شنبه من باید تنها به مجلس بال براکجیانو بروم، بلکه ممکن است که به تنهایی از این شهر مراجعت نمایم. آلبر گفت: اگر این خانم به طوری که من حدس میزنم مهربان باشد، من لااقل 6 هفته دیگر در روم توقف خواهم کرد، زیرا روم شهری است زیبا و دارای آثار باستانی بسیار و من هم یکی از عشاق آثار باستانی میباشم. فرانز به شوخی گفت: اگر شما در این شهر با یک نفر دیگر مثل این خانم آشنا شوید، من بعید نمی‌دانم که طوری نسبت به آثار باستانی علاقه پیدا کنید که عضو آکادمی هنرهای زیبا شوید. آلبر میل داشت که راجع به این موضوع با دوست خود مذاکره کند، ولی آمدند و اطلاع دادند که شام حاضر می‌باشد. و چون آلبر مردی نبود که وقتی عاشق می‌شود اشتهای خود را از دست بدهد، به فرانز گفت: خوب است برویم و شام بخوریم و بعد از صرف شام باز در این خصوص بحث خواهیم کرد. ولی پس از این که شام خوردند، فرصت نکردند که راجع به موضوعی که قبل از شام مطرح بود صحبت نمایند، زیرا اطلاع دادند که کنت دو مونت کریستو می‌خواهد دوستان خود را ملاقات کند. فرانز و آلبر از 2 روز به این طرف کنت را ندیده بودند و مهمانخانه چی گفت که کنت به مسافرت رفته بود و 1 ساعت قبل از سفر مراجعت کرده است. کنت دو مونت کریستو بعد از اینکه وارد اتاق شد، مهربان و بشاش به نظر می رسید و شاید مواظبت می کرد که چیزی نگوید که سبب برودت شود، یا اینکه واقعی پیش نیاید تا وی چیزی بر زبان بیاورد که تولید برودت نماید، زیرا بعضی از وقایع طوری اعصاب کنت را به هیجان در می آورد که آن مرد حرفهای تلخ بر زبان جاری می نمود. فرانز مثل دفعات گذشته از دیدن کنت حیرت کرد، زیرا هر دفعه که آن جوان کنت را می دید، بدان می مانست که یک معمای جاندار را می بیند و نمی توانست که به طرز تفکر آن مرد پی ببرد. فرانز هیچ تردید نداشت شخصی که او می بیند همان است که در جزیره مونت کریستو دیده بود و در آنجا خود را به اسم سندباد دریانورد معرفی نمود. مهازا کنت حتی با اشاره و کنایه هم چیزی نگفت که به فرانز بفهماند او را می شناسد و در گذشته وی را دیده است. فرانز گرچه خیلی میل داشت که راجع به این موضوع با کنت صحبت کند و صریح بگوید که وی را در جزیره مونت کریستو ملاقات کرده، ولی چون کنت سکوت می کرد، فرانز می ترسید که اگر آشنایی سابق را مطرح نماید، کنت مکدر خواهد شد و فرانز نمی خواست مردی را که در روم با آن نزاکت به وی و دوستش آلبر محبت می کند مکدر نماید. و اما در آن روز کنت از این جهت نزد جوانها آمد که شنیده بود آن دو جوان می خواستند که یک لوژ در تماشاخانه آرژانتینا کرایه نمایند و دفتر تماشاخانه با آنها گفته که لوژ خالی ندارد و تمام لوژها را کرایه داده است. کنت اینطور نشان می داد که آمده تا کلید لوژ خود را در تماشاخانه آرژانتینا به آن دو نفر بدهد. فرانز و آلبر نخواستند که کلید لوژ را از کنت بپذیرند و بیم داشتند که مزاحم باشند، ولی کنت به آنها اطمینان داد که آن شب قصد دارد به تماشاخانه پالی برود و بنابراین لوژ او در تئاتر آرژانتینا خالی خواهد ماند و اگر آن دو نفر کلید لوژ را از او نگیرند و به تماشاخانه نروند، کسی وارد آن لوژ نخواهد شد. جوانها بعد از اینکه دانستند که خود کنت به لوژ خود نمی رود، کلید را از او پذیرفتند. اولین مرتبه که فرانز کنت را دید، از پریدگی رنگ صورت وی خیلی حیرت کرد، ولی بعد رفته رفته عادت نمود که او را رنگ پریده ببیند و در ضمن متوجه شد که ساختمان سر و صورت کنت زیباست و اگر پریدگی رنگ صورتش نبود، میشد گفت که یک مرد زیبا میباشد. و بعد دریافت کسانی هستند که پریدگی رنگ صورت کنت را از مزایای سوری برجسته وی میدانند. فرانس که از خوانندگان وفادار و علاقمند آثار لورد بایرون انگلیسی بود، هر دفعه که کنت را میدید، به یاد قهرمان افسانه معروف لورد بایرون میافتاد و میاندیشید که آن مرد را میبیند. در افسانه لورد بایرون نوشته شده که قهرمان مزبور دائم چین بر پیشانی داشت و پیوسته چشمهایش می درخشید و وضع ساختمان لبهای او طوری بود که حرفش در شنونده اثر می کرد و فرانز هر بار که کنت را می دید مشاهده می کرد که چین بر پیشانی دارد و انگار در زمین آن مرد افکاری تیره هست که هرگز او را ترک نمی کند و هر بار که چشم فرانز به دیدگان کنت می افتاد، حس می کرد چشم های آن مرد دارای درخشندگی است و طوری شعاع دیدگان کنت قوی می باشد که وقتی انسان نظر به آن می اندازد تو گویی نگاهش تا اعماق روح دیگری نفوذ می نماید و تمام مجهولات روح او را برای بیننده آشکار می کند. و هر دفعه که فرانس هنگام تکلم لبهای او را از نظر می گذرانید می دید که ساختمان لبها که گاهی آثار غرور در آن نمایان می شود و زمانی علائم تحقیر و تمسخر در آن استنباط می گردد خیلی به کلام کنت قوت می بخشد، به طوری که وقتی مستمع چیزی از دهان او می شنود فراموش نمی نماید. فرانز می دید که کنت مردیست 40 ساله، یعنی جوان نیست، ولی اندام و برداشت او طوری می باشد که وقتی کنار جوانها قرار می گیرد به طور محسوس برتر از آنها به نظر می رسد و از این حیث هم شبیه به قهرمان افسانه لورد بایرون است، زیرا قهرمان آن افسانه مردیست که مرور سنوات عمر او را شکسته نمی نماید و نمی توان از روی قیافه و اندامش به سن حقیقی او پی برد. از روزی که آلبر کنت را دیده بود راجع به او با فرانس خیلی صحبت می کرد و می گفت این مرد یکی از افراد برجسته است و بعضی از صفات او شبیه به خلفای قدیم عرب می باشد و مثل آنها بخشش می کند و پول خرج می نماید. فرانس اظهارات آلبر را در خصوص مزایای کنت نمی پذیرفت. محاذا هر دفعه که آن مرد را می دید تحت تأثیر قرار می گرفت، زیرا محال است که مردی از یک جهت بزرگ باشد و اطرافیان را تحت تأثیر قرار ندهد و بالاخص 3 طبقه از مردم خیلی در اطرافیان تأثیر می کنند. یکی آنهایی که سخاوت دارند، و متوجه باشید که نمی گوییم آنهایی که ثروت دارند، زیرا بسیاری از ثروتمندان هستند که حاضرند یک نفر از گرسنگی بمیرد و آنها یک لقمه نان از سفره خود به او ندهند، ولی کسانی هستند که بدون داشتن ثروت دارای سخاوت می باشند و حتی بعضی از آنها در تمام عمر با تنگ دستی به سر می برند، زیرا سخی هستند و هرچه به دست می آورند به دیگران می دهند. دوم آنهایی که قلب پاک و بدون کینه دارند ولو فقیر باشند، زیرا روح و قلب پاک مثل نسیم معطری که در فصل بهار از گلستان می وزد مشام همه را تازه می نماید و صاحبان قلب پاک هم به طور حتم در اطرافیان تأثیر می نمایند. دسته سوم دانشمندان می باشند که در هر نقطه که حضور به هم برسانند با صحبتهای برجسته و اطلاعات مفید خود در دیگران اثر می کنند. فرانز برای کنت تا آن موقع غیر از یک صفت برجسته نمی شناخت و آن سخاوت و میهمان نوازی او بود و این صفت او را تحت تأثیر قرار می داد و مطمئن بود که اگر روزی کنت به پاریس بیاید، چون دست و دلباز است و سخاوت دارد و بی‌دریغ پول خرج می کند، در آن شهر دارای شهرت و موفقیت خواهد گردید. باری کنت از فرانز و آلبر خداحافظی کرد و رفت و آن دو جوان هم لباس شب نشینی پوشیدند و به تماشاخانه رفتند و در لوژ کنت نشستند و اوقات آنها در تماشاخانه مثل اوقات تمام تماشاچیانی که در ایتالیا لوژ کرایه می کنند گذشت، یعنی ساعات حضور در تماشاخانه را به دید و بازدید گذرانیدند. خانم ژه که در تماشاخانه بود می خواست که موضوع کنت دو مونت کریستو را مطرح کند تا اینکه راجع به آن مرد صحبت نمایند، ولی فرانز به خانم گفت که برای صحبت موضوعی تازه تر و جالب توجه تر دارد و بدون اینکه توجه به شکست نفسی ساختگی آلبر نماید راجع به ماجرایی عاشقانه که بین آلبر و خانم ناشناس شروع گردیده صحبت نمود و گفت از 3 روز به این طرف دوست او و خود وی راجع به این مسئله صحبت می کنند. چون این گونه ماجراهای عاشقانه در ایتالیا استثنایی نیست و مسافرینی که به ایتالیا مسافرت کرده اند از این موضوع آگاه می باشند و در بازگشت از ایتالیا لااقل یکی از این ماجراها را حکایت می نمایند، خانم ژه این واقعه را باور کرد و به آلبر تبریک گفت و اظهار نمود که امیدوار است که جوان مزبور بتواند در آینده از این دوستی بهره‌مند شود. بعد چون نمایش خاتمه یافته بود، خانم ژه و فرانز و آلبر برای خروج از تماشاخانه به راه افتادند و به هم وعده دادند که یکدیگر را در مجلس بال دوکتو براکجیانو که تمام اشراف روم در آن حضور می‌یافتند ملاقات کنند. روز بعد و روز دیگر خانمی که برای آلبر نامه نوشته بود به وعده وفا کرد، یعنی پدیدار نشد، تا اینکه روز سه‌شنبه یعنی آخرین روز کارناوال فرا رسید. روز سه‌شنبه به مناسبت اینکه آخرین روز کارناوال می باشد خیلی پر از هیاهوست و در آن روز تماشاخانه های روم که ایام دیگر ساعت 8 بعد از ظهر شروع به کار می کنند از ساعت 10 صبح نمایش های خود را شروع می نمایند، زیرا روز سه‌شنبه در ساعت 8 بعد از ظهر ایام پرهیز شروع می شود. یعنی وقتی ساعت 8 بعد از ظهر روز سه‌شنبه فرا رسید، مسیحیان کاتولیکی می باید طبق قوانین مذهبی شروع به پرهیز نمایند. و چون روز سه‌شنبه آخرین روز کارناوال می باشد، تمام کسانی که در روزهای قبل به علت نداشتن وقت یا نداشتن پول یا نداشتن حال نتوانستند در جشن کارناوال شرکت کنند، شریک جشن می شوند و با هیاهو و هیجان خود قدری به قوقا و نشاط عمومی می افزایند. در آن روز فرانز و آلبر از ساعت 2 تا ساعت 5 بعد از ظهر مشغول گردش با کالسکه بودند و لحظه به لحظه با کالسکه های دیگر یا افراد پیاده کاغذهای رنگین یا نارنجک های پر از آرد مبادله می کردند. جمعیت در خیابان ها به قدری زیاد بود که افراد پیاده گویی وسط اسب ها و زیر چرخ کالسکه ها حرکت می نمایند و با آن قوقای حیرت آور کوچکترین واقعه خلاف انتظار رو نمی داد و حتی یک بار اتفاق نیفتاد که کسی با دیگری نزاع کند، زیرا ایتالیایی ها از این حیث با تربیت ترین ملل جهان هستند و وقتی در یک جشن شرکت می نمایند برای این است که تفریح کنند و خوش بگذرانند بدون اینکه مخل تفریح و خوشی دیگران باشند. خود من که اینک مشغول نوشتن این صفحات هستم 5-6 سال در ایتالیا بودم و بسیاری از جشن ها را تماشا کردم و هرگز ندیدم که در یک جشن، چه جشن کارناوال و چه جشن های دیگر، یک نفر پیدا شود و با حرکات برخلاف نزاکت جشن را به هم بزند یا مردم را کسل نماید و نزاع به وجود بیاورد. در صورتی که در کشور ما فرانسه هر دفعه که یک جشن بزرگ اقامه می شود و مردم در شادیانه عمومی شرکت می نمایند و قصد دارند 2-3 ساعت را به خوشی بگذرانند، یک مشت اشخاص که ناگزیر باید نام اوباش را روی آنها نهاد بدمستی می کنند و تولید نزاع می نمایند و وضعی به وجود می آورند که افراد شریف پشیمان می شوند که چرا در جشن شرکت کرده اند. و باز به همین جهت در کشور ما هر دفعه که جشنی اقامه می شود عده‌ای کثیر از مردم که به حیثیت و آبروی خود علاقه‌مند می باشند از منزل بیرون نمی روند که مبادا گرفتار بدمستی و هرزه‌درایی اوباش گردند. انسان وقتی چند سال در ایتالیا توقف می کند و ادب و نزاکت مردم را در جشنهای عمومی و بالاخص کارناوال می بیند، ناگزیر تصدیق می نماید که بعضی از آداب و رسوم و قوانین ملت‌ها قابل انتقال به کشورهای دیگر نیست، برای اینکه ملل دیگر آماده جهت پذیرفتن آنها نیستند یا لیاقت پذیرفتن آنها را ندارند. جشن کارناوال از ایتالیا به فرانسه منتقل شد، ولی در فرانسه این رسم شادی بخش که می باید قبل از ایام پرهیز مایه نشاط مردم گردد، هر سال بر اثر بی‌تربیتی عده‌ای از اوباش و بدمست‌ها تولید وقایعی تأسف‌آور می‌نماید و گاهی از اوقات جشن به شکل عزا در می‌آید و مردم را سخت متأثر و متألم می‌کند، زیرا هنوز ملت فرانسه آماده برای پذیرفتن این رسم نیست. به هر حال هر قدر ساعات روز سه‌شنبه می‌گذشت، قوقای جشن بیشتر می‌شد. در تمام کالسکه ها و کنار تمام پنجره امارات و بین پیاده‌روها دهانی نبود که بانگ شادی از آن خارج نشود و دستی نبود که بیکار بماند و بی اغراق فضا از قوقای کسانی که در جشن شرکت کرده بودند می لرزید و هر لحظه هزارها نارنجک آردی و دستگل و نارنجک های پر از کاغذ رنگارنگ به دست مردم به سوی دیگران پرتاب می گردید. توضیح حاشیه: در کشور ایران هم یک چنین جشن به نام جشن کلوخ‌اندازان مرسوم بوده و بعید نیست که مسیحیان این جشن را از ایرانیان فرا گرفته باشند و جشن آب پاشان هم که در ایران قدیم مرسوم بود نوعی از جشن کلوخ اندازان است و محققین معتقدند که اساس این جشن ها در ایران در 3000 سال قبل و شاید دیرتر گذاشته شده بود. ادامه متن. یکی از تفریحات آن روز در روم که برای مسافرین تازه وارد تازگی دارد مراسم اسب دوانی است. آلبر که با فرانز در کالسکه بود 3 ساعت بعد از ظهر یک مرتبه صدای شلیک توپ را شنید و معلوم شد که توپ‌های مزبور در میدان پوپولو و از بام کاخ ونیز شلیک شده است. به محض اینکه صدای توپ برخاست، تمام کالسکه‌هایی که در خیابان حرکت می‌کردند، یک مرتبه خط سیر خود را عوض کردند. یعنی هر کالسکه سعی کرد که خود را به نزدیکترین خیابان فرعی برساند و در آنجا قرار بگیرد. خروج کالسکه‌ها از خیابان‌های اصلی و ورود آنها به خیابان‌های فرعی با سرعتی خیلی زیاد و با انضباط هرچه تمام‌تر بدون اینکه کوچکترین مداخله